بینندگان ارجمند، امروز دوشنبه 17 اپریل، من خیرامون بقازاده نشی امروز اخبار آزادی را تقدیم شما میکنم. موضوع های برنامه امروز چنین هستند: با امید روزی بهتر و درآمد به روسیه رفت و خانه اش را در وحدت به اجاره داد، ولی آن هم به کام آتش رفت.
نیروی کاری مقامات اجرایی کنند دولت شهری وحدت کاربری نمونده هستند تا اینکه ضرر رسیده را معاینه نمایند.
خبرنگار نورانگیز رستمزاده میگوید با وجود آماده کردن همه سندهای ضروری، محافظان و مقامات مانع ثبت گزارش در مسجد مرکزی دوشنبه شدند. ابلاوه در اوکراین چگونه میگذرد و چرا برخی جوانان اوکراینی آماده هستند با نرخ جان خود از سفربری به ارتش فرار کنند؟
این قانونشکنی باید جزای جنایی داشته باشد. عین زمان تنها جوابگری ماموری است. فکر میکنم در این زمان برای دولت این کافی نیست.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سنجش حادثه سوختار در یک بلند آشیانه نو ساخت شهر وحدت را آغاز کرده است. فرضیه پیشکی سوختاری که در آشیانه آخرین بنای استقامت 6 طبقه شب شنبه به یک شنبه رخ داد، رسیش ناقل ها گفته می شود. خبرنگاران آزادی می گویند فرضیه ترکیشی گاز تصدیق نشد. چی حادثه روی داد و ساکنان بنایی که 8 سال پیش به استفاده داده شده است چی حال دارند؟ همکارانم علی شیر ظریفی و شهلا عبدالله گزارش می دهند.
همه چی خینه وجه چیزی که هست مقصد معلومه. همه چی سوختگی. همه چی سوختگی.
در پای سوختار از این منزل تقریبا چیزی باقی نمانده است. صاحب خانه در روسیه بوده، منزلش را به اجاره داده است.
با ما زنگ زدند روسیه که حادثه شدگی، و خیستیم اومدیم. نه معلوم چی.
از کجا خیست اومدید؟
این ربات.
منزلی ساکنان دیگر هم در این آشیانه چنین احوال دارند. در اینجا 6 خانواده زندگی میکردند. بعضی ساکنان در آشیانه پنجم نیز خود را جبر دیده میدانند. هنگام خاموش کردن علنگه آتش به منزلی آنها آب در آمد. این مهاجر افغان در آشیانه پنجم به سر میبرده است. میگوید در این منزلی اجارهش حالا زندگی کردن امکان ندارد و مجبور است شب را در خانه نزدیکانش روز کند.
در خانه خواب بودیم، 11 بجه شب خواب بودیم که صاحب خانه و صاحب بلاک ما را از خانه ما را زد که برای اینکه بلاک سوخته گفته. ما برامیدیم تا 4 بجه روز دادنم اینجا گشتیم.
ساکنان بینا میگویند تا حال مقامات درباره تقدیر منزل هایشان با آنها شرح ندادند. اما مسئولان حکومت وحدت میگویند جبردیده ها نباید نگران باشند. با معلوم کردن زیان یا خسارات مسئله تعمیر منزل هایشان را به میان خواهند گذاشت.
از روی مساحت معین کرده شده 450 متر مربع معین شده است و با 6 منزل استقامتی ضرر رسیده است. عین زمان گروه کاری چه طور قید کردن گروه کاری مقامات اجرایی کنند دولت شهری وحدت کاربری نمونده هستند تا اینکه ضرر رسیده را معین نمایند.
این مسئول حکومت وحدت تاکید نمود که با جبردیده هایی که منزل خود را سقوطه کردند کمک میکنند، ولی تا حال کسی سند پیشنهاد نکرده است.
مقامات هنوز سبب سر زدن سوختار را رسما شرح ندادند، ولی بعضی از کارمندان خدمات آتش نشانی و مقامات شهر وحدت که در جای حادثه حضور داشتند در صحبت به رادیو آزادی گفتند معلومات های اولیه نشان میدهد که سوختار از حساب تجهیزات برقی رخ داده است.
سالهای اخیر بارها از ترکش ظرف گاز یا به هم رسیدن سیم برق در خانه های مردم در شهر و ناحیه های تاجیکستان و فوت و آسیب دیدن ساکنان گزارش شده است. مقامات در گذشته چنین حادثه ها را بر رعایت نشدن قاعده های بی خطری ربط دادند.
خبرنگاری بخشی دری صدای آمریکا در تاجیکستان از رفتار غیر قانونی خادمان حفظ قانون و هم مانع شدن آنها به اجرای وظیفه های کسبی او شکایت کرده است. نورانگیز رستمزاده روز دوشنبه در شکایت به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و رئیس دستگاه رئیس جمهوری آزاد رحمان گفته است جمعه گذشته 14 اپریل زمانی که با اجازت نامه کمیته دین در مسجد مرکزی نماز جمعه را ثبت میکرد با رفتاری دغلانه کارمندان حفظ قانون روبرو شد. همکارانم سربناز روح‌الله و نگاره فضل‌الدین در صحبت از نورانگیز رستمزاده نخست خواستند که جزئیات حادثه را نقل کند.
پیش من آمدند و گفتند که باید کامرام رو خاموش کنم و فیلم برداری نکنم. وقتی که پرسان شدم برای چی، اونها گفتند که اینجا یک نمود کسای میایند که باید که تو آنها رو نوار برداری نکنیم. اجازت نامه ما رو از وزارت کارهای خارجی که برایم داده بودن اکریدیتاسیا رو نپذیرفتند و گفتن این چیزی تو کار نمیآید و حتی براشون مکتوبی که من آماده کرده بودم با یک مقامات دولتی با کمیته دین ما گفتم که نه میخوام من مکتوب آماده کردم پیشنهاد کردم اونها این چیز رو قبول نکردند. پیش ما رو میگیرند تلا میدادند ایخ دغل گفتاری میکردند و دیگر نتوانستم راستی گپ و مجبور شدم که از همون جای حادثه بود ترک کنم. دیگر فیلم برداری هم همون 3-4 کادر از راه رو که مردان برای کادرهای عمومی گرفتم تمام.
نورانگیز بعد از این قضیه شما چیکار کردید؟ به کجا مراجعه کردید؟ یک نسخه عریضه شما در شبکه اجتماعی فیسبوک هم نشر شده است.
قسمت مهمی است که من همچون زن این حالت هیچ وقت بخشیده نمیتوانم و من عریضه هم آماده کردم و به وزارت کارهای خارجه پیشنهاد کردم و باید که این عریضه در آنجا بررسی شده به وزارت کارهای داخلی پیشنهاد کرده شود. به کمیته دین به سخنگوی این کمیته هم در علاقه شدم و گفتند که میتوانید اگر به کار شما میخیل چی کرده باشند مانع ایجاد کرده باشند میتوانید که شکایت عریضه شکایتی کنید و من عریضه کردم و در حالت ضرور بودنی امون مکتوبی که امضا شده است میتوانند با کمیته دین وزارت کارهای خارجی و داخله درخواست کنند که همون مکتوبی ما رو پیشنهاد کنند.
نامه به نام رئیس دستگاه آزاد رحمان چی هدف داشت؟
اصلا برای چی من این نامه رو نوشتم؟ برای که من هیچ هم تحمل کرده نمیتوانم که نسبت یک زن در کشوری که رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک زن موفق است به مثال آزاده رحمان که او را نه تنها در کشور در تمام جهان میدانند با یک زن خبرنگار چنین رفتار میکنند.
و ساعت بعد ثبت این صحبت نورانگیز رستمزاده خبر داد که مقامات بلند پایه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان او را به صحبت دعوت کرده وعده دادند که خادمی میلیسیه که چنین رفتار کرده است جزا میگیرد. فرار از ارتش با نرخی جان و یا در اوکراین هم آنهایی که از سفربری فرار میکنند زیاد هستند. در یک سال و دو ماهی که روسیه علیه اوکراین میجنگد شماری از اوکراینی های سینی خدمت گفتند که خواهش ترک کشور را دارند. در بازار سیاه نیز راه های غیر قانونی خارج شدن از اوکراین با وجود آمده است. در این باره گزارش تلویزیونی نستای شوریمی است که همکارم مولا رجب یوسفی تقدیم میکند.
ترک کشور در دوره جنگ توسط کوه و دریا و جنگل ها خدمات مرزبانی اوکراین از آغاز جنگ ده ها هزار مرد سن مناسب به خدمت را دستگیر کردند که با هدف فرار از سفر برکنه و یا موبیلیزاسیا قصد داشتند اوکراین را ترک کنند.
وقتی مردم به خصوص در فصل زمستان و شرایط خیلی دشوار آب و هوا توسط بلندکوها غیر قانونی تلاش عبور مرز را میکنند باعث به مرگ آنها میشود.
اما با وجود جای داشتن این خطرها استفاده کوه و جنگل و دریاها برای عبور مرز راه معمول ترین میماند. آنهایی که از خدمت حربی سرکشی میکنند برای رهبلدان محلی تا $2,000 میدهند اما باز هم کسی برایشان کفالت سفری به خطر را نمیدهد.
وقتی به سرحد نزدیک شدم راهبلد به همراهش میگوید که 1 کیلومتر دورتر پاسگاه مرزبانی است و او باید از میدان دویده گذرد. آن مرد راضی نمیشد و میگوید که او را میتوانم پرانم. راهبلد پاسخ داد است که بله مرزبانان میپرانند ولی به احتمال زیاد تیر به او نمی رسد زیرا این مسئله با آنها موافقه شده است و این مرد ناچار هم پول داده و هم جان خود را در خطر مانده از میدان دویده می گذرد چون که او دیگر راهی نداشت.
بعضی ها برای فرار از ارتش پوشیدن لباس زنانه و یا هنگامی گذشتن از مرز پنهان شدن در بغاج ماشین را انتخاب کردند اما از چشم مرزبانان دور نماندند. چون این حالت ها اساسا در آغاز حمله وسیع مقیاس ثبت می شدند ولی بعدن ساختکاری نمودن حجت های کمیسریت حربی روی کار آمد. برای مثال در اول سال جاری ماموران انتظامی یک گروه از پزشکان را بازداشت کردند که به فروش شهادت نامه ها مشغول بودند.
شخصان 39 سالی دعوت با پرداخت از 5 تا 10 هزار دلار با سندهای کاملا قانونی کشور را ترک می کردند. در مجموع بازداشت شده ها از این راه غیر قانونی به بیش از 30 نفر برای رفتن به خارج مساعدت کردند.
حقوق شناس رامان لخچوف میگوید با در نظر داشت آنکه بیشتر راه های غیر قانونی آشکار و جلوگیری می شود، اما طلبات میماند و نرخ نیز طرف بالا می رود. فعلا شبکه های اینترنتی از اعلان های مثل پیشنهاد حجت ها برای داخل شوی به دانشگاه های خارجی، همراهی معیوبان یا ازدواج قلبکی با مادر 3 فرزند خردسال پر شده است. حالا معلوم نیست که چی تعداد از شهروندان اوکراین با راه های غیر قانونی کشور را ترک کردند، اما آنها با گذشتن 3 ماه از مهلت قانونشکنی مأموری بدون مشکلات می توانند به وطن برگردند.
حکومت ولایت بخارا جمهوری ازبکستان برای آبادانی آثارخانه قهرمان تاجیکستان و سردفتر ادبیات شوروی تاجیک صدرالدین عینی مبلغ جدا کرد. این طرح به مناسبت 145 سالگی استاد عینی مورد اجرا قرار داده شد. آن هم در حالی که سالهای زیاد این مکان هدف بی‌توجهی مقامات هم ازبکستان و هم تاجیکستان بود. حالا قرار است با این مبلغ نه تنها آثارخانه بلکه مکتب کهنه دهه ساکترنیس آباد کرده شود که عینی آنجا تحصیل کرده و حکایه معروف همنامش هم در آن باره نوشته شده است. از آدگاه استاد عینی خبرنگاری ما فرزان محمدی گزارش می‌دهد.
تقریبا 100 کیلومتر دورتر از شهر بخارا در همین حولی در دهه ساکتره ناحیه غشتوان 145 سال قبل عالم، شاعر، نویسنده، اولین پرزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان، سردفتر ادبیات معاصر تاجیک و قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی تولد شده است. بچگیش را همراه 3 برادرش در این حولی گذرانده بعد فوت پدر و مادر در بخارا و سمرقند و دوشنبه زندگی کرده است.
امین دروزه بابای صدرالدین عینی سید مراد سید عمر خواجه سوز کردگی این دروزه. اینو کندکاری استو بوده است، دردگار استو بوده است. اینو همجا بایم کار کرده است. اگر شفرکون طرفی نخه شفرکون بایم یک مچید یک جای بنیاد کرده همجا حولی جای کرده بشند. زنی سید عمر خواجه زنی سید مراد خواجه اصلی از شفرکونی نخه شفرکونی. اوچاشون اوچای صدرالدین عینی از شفرکونی بوده است نه هیچ شفرکونی بوده است.
با گفته باشندگان جماعت ساکتره ناحیه غشتوان ولایت بخارا این کلمه شکل دیگر شده صدپیری بوده است، یعنی محض در این موضع قبرستان خواجه صدپیری قرار دارد که چندین گذشتگان یا سرآمدان سردفتر ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی در اینجا دفن شدند و مانند پدرشان سید مراد خواجه، بابایشان سید عمر خواجه، برادرشان محی‌الدین خواجه و دیگر پیوندانشان. این از آن دلالت میکند که طول چندین صد ساله محض در این زادبوم نسل گذشته و اولادان صدرالدین عینی عمر به سر بردند. حالا به گفته ساکنان این منطقه تنها 5 آیله از پیوندان عینی باقی ماندند و دیگران به گوشه و کنار دیگری ازبکستان و تاجیکستان کوچ بستند.
و این گزارش را به شکل کامل در سایت رادیوی آزادی تماشا کنید. دادگاه شهری مسکو امروز سیاستمدار مخالف حکومت روسیه ولادیمیر کرامورزا را که به خیانت به دولت، پهن کردن اطلاع نادرست درباره ارتش روسیه و همکاری با سازمان نامقبول متهم بود، 25 سال از آزادی محروم کرد. خودی کرامورزا روز 10 اپریل در سخن آخرینش گفت بی‌گناه است و از کاری کرده اش افتخار دارد. او وضع سیاسی و حقوقی روسیه را به سال‌های 30 شباهت داد. بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی در همینجا به آخر می رسد، ولی خبرهای بیشتر در وبسایت و صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تویتر و تلگرام و تیک توک و ادناکلاسنیکی دست رسند. اگر خودی شما هم شاهد خبر و حادثه یا منظره جالب شدید، می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما در تماس شوید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه چیز باها زیر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام بینندگان گرامی، من شالوگل خوجا در استودیو هستم. خبرای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیمتون میکنم. دادگاه شهر مسکو روز 17 اپریل سیاستمدار مخالف ولادیمیر کورامورزا را که به خیانت به دولت پهن کردن ایتلون و درست درباره ارتش روسیه و همکاری با سازمان نامقبول متهم بود 25 سال از آزادی محروم کرد. در این باره خبرنگاری اینترفاکس از طلوع دادگاه اطلاع داد. بررسی پرونده کورامورزا ماه مارت امسال پسی درهای بسته در دادگاه شهر مسکو شروع شده بود. بعد طلوع دادگاه تنها نمایندگانی رسانه های دولتی راه داده شدند. دوستان با ولادیمیر کارامورزا 25 سال زندان طلب کرد. کارامورزا خوردی رو ماه اپریل سال 2022 به حبس گرفتند و اون زمان جنگ روسیه رو ضد اوکراین تنقید کرد. با اطلاع مفتشان و در عوض $3,000 ماهانه گویا سالهای دراز به سازمان های وابسته به کشورهای عضو ناتو کمک رسانیده است که ضد امنیت روسیه روانه شده بود. در نتیجه ترکیش بالونی گاز در یکی از بلند اوشونه های شهر ژانا اوزن قزاقستان 4 کس بلوکاد رسید. خدمات مطبوعاتی ولایتی منگیستاو اطلاع داد که جسد این افراد را از زیر خرابه ها بیرون آوردند. شمار آسیب دیده ها در ترکیش جمعاً به 13 نفر رسیده است، 8 زخمی کودکانند. رسانه های محلی قبلا خبر داده بودند که در نتیجه ترکیش بالونی گاز در ژانا اوزن 11 کس آسیب دیده است، 6 نفر آسیب دیده ها در بیمارستان بستری کرده شدند. مسئولان شهرداری ژانا اوزن گفتند در نتیجه ترکش 3 حجره آسیب دیده است. حادثه ساعت 4 صبح 17 اپریل رخ داده است. مسائل مرز با تاجیکستان حل می شود اما با کندی پیش می رود، گفت رئیس جمهوری قرغیزستان صادر جابوروف در صحبت با خبرگزاری کبر. تاجیکستان پافشاری دارد که مسائل مرزی بر اساس خریده سال 1924 حل شود، گفت او. به همین دلیل جریان کرد تنفس می شود. بررسی مسائل مرزی در اساس خریده سال 1924 از نگاه حقوقی نادرست است. هر دو کشور در سال 1924 صاحب استقلال نبودند. اگر هر دو کشور برای تنظیم مسائل مرزی بر اساس خریده سال 1924 روزی شوند، ما باید تمام خطه های مرزی را با تکیه به این خریده از نو دیده براییم، گفت پرزیدنت جابوروف. هر دو جانب به موافقه رسیده بودند که این روند پیشرفت کند و با نظر داشت این پیشنهاد کردم که ما می توانیم تا مای مشکلات مرزی را حل کنیم. متاسفانه تا حال به آخر نرسانیده ایم، اظهار داشت جابوروف پرزیدنت قرغیزستان. سوختار در یک بینوی بلندوشونه در مرکز شهری وطت کانال دوشنبه منزل چند سوکینی بینو رو ویران کرد. حادثه شب 15 به 16 اپریل رخ داد. بر اساس نواری کربرانی رادیو زاده، سوختار گویا در پای ترکیشی ظرفی گازی مویه سر زده است. خود سوکینان از احتمال به هم رسیدن سیمی برق میگویند. مقامات هنوز در این باره چیزی نگفتند و معلوم نیست در این حادثه کسی آسیب دیده است یا نه. همچنین دقیق نیست ضرر رسیده از سوختار چقدر است. از نواری فرستاده کربرانی رادیو زودی دیده می شود که آلنگای اوتاش در بینوی شش اوشیونه از یک منزل به منزل دیگر گذشته، همه را به کم خود کشید و سپس در خانه ساکنان چیزی نماند. سالای آخر برو از ترکش ظرفی گاز یا به هم رسیدن سیمی برق در خانه های مردم در شهر و نویه های تاجیکستان و فوت و آسیب دیدن ساکنان گزارش شده است. بر اثر ترکش ظرفی گاز مایع در قهوخانه لولا واقع در خیابان رودکی شهر دوشنبه یک نفر جراحت برداشته بود. مقامات در گذشته چنین حدیثه ها را به رعایت نشدن قاعده های بی‌خطری ربط دادند. ده نظامی ایران را در رابطه با افتادن هواپیمای مسافربری اوکراین در ماه انور سال 2020 به سالهای گوناگون زندانی کردند. هواپیمای اوکراینسکی اویالینی از تهران به کیف پرواز میکرد. در داخلش 176 نفر بود اما همه آنها جان باختند. به اطلاع رسانه های خبری ایران، فرمانده بخش 10 سال زیر دستانش از 1 تا 3 سال زندانی شدند. دادگاه گفته است فرمانده وضع را نادرست به حد داده، با تکیه به خلاصه های اشتباهی که گمان کرد هواپیما هدف هوایی دشمن است، دستوری سقوط دادن آن را داد. مقامات ایران سال 2020 نسبتاً مسئولیت سقوط دادن هواپیما را زودتر اعتراف کردند. آن زمان گفتند که نظام ضد موشکی اشتباه کرده است. اکثر کشته شده های هواپیما شهروندان ایران و کانادا بودند. شهروندان اوکراین 11 نفر را تشکیل دادند. مقامات ایران به خویشاوندان هر کدام کشته شده $150,000 جبران پیشنهاد کردند. با این جبران پولی نه همه خویشاوندان کشته شده ها راضی شدند. چند روز پیش از حادثه در نتیجه عملیات آمریکا در فرودگاه شهر بغداد ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی کشته شد و نیروهای ایرانی در پاسخ پایگاه های آمریکایی را در عراق هدف قرار دادند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری عراق اطلاع داد که پرزیدنت این کشور عبداللطیف جمال رشید برای سفر به دوشنبه دعوتنامه گرفت. دعوتنامه را از نام امام‌علی رحمان روز یکشنبه زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در عراق سپرد. با اطلاع منبع زبیدالله زبیدزاده از تمایل تاجیکستان برای بالا بردن سطح همکاری ها میان دو کشور گفته است. پرزیدنت عراق با اهمیت گسترش همکاری های دو کشور به هدف صلح و امنیت جهانی و ضرورت باز کردن سفارت تاجیکستان در بغداد تاکید کرده است. مقامات تاجیکستان تاکنون در رابطه با این خبر ابراز نظر نکردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات ولایت مختاری کوهستان بدخشان ضد سینا وزیربکوف پرونده جنایی کشاده، او را برای شرکتش در یک گرد همایی مخالفان در برلین به افرادگرایی عیبدار میکنند. این بند قانون از 4 تا 7 سال زندان را در نظر دارد. سینا وزیربکوف برادر فعال مدنی رمزی وزیربکوف است که به 13 سال زندان محکوم شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. یک منبع در مقامات قدرتی ولایت مختاری کوهستان بدخشان روز 14 اپریل به رادیو آزادی گفت که پرونده سینا وزیربکوف را به اتهام افرادگرایی آماده و برای تحقیق بیشتر به دادستانی فرستادند. اشتراک سینا وزیربکوف در اتحادی افرادگرایی پیمان ملی تاجیکستان طریق شبکه های اجتماعی پهن گردید و برای آغاز پرونده اساس شد، گفت همصحبت ما و نخواست نامش را بنویسیم. سینا وزیربکوف حالا در اروپا است و روز 17 اپریل در صحبت تلفنی به رادیو آزادی اشتراکش را در گردی همایی در برلین تصدیق کرد، اما گفت وابسته هیچ گروه یا جنبش سیاسی نیست. در آن گردی همایی که روز 25 مارت امسال گذشت، نمایندگان یک گروه از مخالفان آزادی عبدالله شمسی‌دین پناهجوی اخراج شده تاجیک را خواسته حکومت تاجیکستان را برای سرکوب فعالان اجتماعی و خبرنگاران تنقید کردند. یگانه خواهش و طلب من این است که به بیدادگری های حکومت در بدخشان توجه شود. انتظار داشتم که می توانند به روی خط جنایتکاران داخل کنند، ولی عمل خود را جنایت نمی شمارم، برعکس ادای قرض در نزد مردم می دانم، افزود سینا وزیربکوف. با گفته وزیربکوف، او زیاده از نیم سال باز در اروپا است و درخواست پناهندگی سیاسی کرده است. برادرش رمزی وزیربکوف ماه یولی سال 2022 در روسیه ناپدید و دیرتر به طور مرموز در تاجیکستان پیدا شد و به 13 سال زندان محکوم گردید. دادرس او و همراه و همنسبش آرز وزیربکوف را به اشتراک در اتحاد جنایی و دعوت در اینترنت برای بازور گرفتن حاکمیت گناهکار دانست. خودشان و پیوندان حکم را بی اساس نامیدند. پس از تظاهرات و ناآرامی های ماه می سال گذشته در ولایت مختاری کوهستان بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، صدها نفر از جمله ده ها فعال مدنی را دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندان و حبس ابد محکوم کردند. وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل تاجیکستان در چند مورد اعتراضگران را در بدخشان اعضای گروه های جنایی نام بردند. محکوم شده ها و نزدیکانشان می گویند گناهی نکردند و اتهامات بی اساس است. یانا گاروخوفسکایا مدیر تحقیقات و استراتژی فریدم هاوس ماه اپریل در گزارش نوشت مقامات تاجیکستان 11 نفری که عملیات دوشنبه را در بدخشان تنقید می‌کردند از روسیه آورده به زندان انداختند. چند سازمان و کشورهای غربی از تاجیکستان خواستند با محاکمه‌های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت‌های غیرقانونی آنها را بس کند. سازمان عفو بین الملل امنست اینترنشنال تاجیکستان را برای سرکوب اعتراضگران در ولایت مختاری کوهستان بدخشان سخت تنقید کرد.
تعداد شهروندان روسیه که از زیر بار تحریم و سفربارکنی به ارتش به امارات متحده عربی میکوچند هرچی بیشتر میشود. آنها دارایی و تجارت خود را به این کشور میبرند و زندگی خود را در آنجا میسازند. در دبی علاقه نمایندگی مکتب های روسی فعال شده، بنابر پژوهش ها سال گذشته از همه بیشتر شهروندان روسیه در امارات متحده عربی خانه خریدند. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. دبی بزرگترین امارت در خلیج فارس و مکان کار و زندگی الیت روسیه تبدیل یافته است. آنها از تحریم ها و موبیلیزاسی گریخته در این جای از نگاه سیاسی بی‌طرف پناه بردند. یک پژوهش روزنامه نیویورک تایمز معین کرده است که پس از شروع جنگ در اوکراین خطی اساسی پرواز هواپیماهای روسیه به دبی بوده است. صرف نظر از طلب ولادیمیر پوتین که از ثروتمندان خواست دارایی‌های خود را برای رشد تجارت در کشور روانه کنند، اکثر سرمایه‌داران به امارات متحده عربی رو آوردند. منصبداران روس و خانواده‌های آنها آشکارا در اینجا استراحت و معیشت می‌کنند. در ماه می سال 2022 بعد از 3 ماه جنگ در اوکراین، دمیتری کسیلیوف تبلیغگر سیاست‌های روسیه هنگام استراحت در امارات متحده عربی دیده شد. ماه نوامبر سال 2022 ناتالیا پاپاوا کارمند بنیاد دختر ولادیمیر پوتین در دبی چتر بازی میکرد. همین طور نوار خوشگذرانی لیزا پیسکا و دختر سخنگوی پوتین در یک بار یا رستوران و دختر وزیر دفاع روسیه هم در دبی نشر شد. آدم و علی فرزندان رمضان قادیروف اکثرا در دبی هستند. عکس و نوار آنها در اینستاگرام که استفاده آن در حدود روسیه منع است نشر می شود. پیشتر سفری رمضان قادیرو رهبری چچنستان به امارات متحده عربی و ملاقاتش با شاهزاده و تحفه های گرانبها به او را در تلویزیون های این کشور نشان می دادند. حالا چون این سفرهایش را رسانه ای نمی کنند. در دوره تحریم ها و جنگ روسیه در اوکراین در برابر منصبداران و فرزندان آنها چهره های مشهور شو بیزنس این کشور هم اکثر وقت خود را در دبی می گذرانند. مثل یوسف پریگوژین و همسرش آوازخان ولیریا. درباره منع استراحت مقامداران روس در خارج از کشور یگان قاعده و دستور صادر نشده است. دمیتری پسکوف سخنگوی پوتین ماه فوریه گفت کسی سفر منصبداران را به بیرون منع نمی کند. اوگنی پریگوژین مدیر شرکت نظامی واگنر منصبداران و وکیلان را که با استفاده از مقام خدمتی خود در دبی معیشت می کنند تنقید کرد. با افزایش روسها در امارات متحده عربی برای کار و زندگی آنها شرایط و محیط مطابق می سازند. ماه نوامبر سال 2022 وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف از نمایندگی گیمنازیای روسیه در ابودابی دیدن کرد. در اینجا با کودکان طبق برنامه دولتی روسیه و حتی درسهای وطن دوستانه می دهند. ماه مارس سال 2023 وزارت معارف روسیه پیشنهاد کرد که در امارات متحده عربی مکتب‌های روسی را بیشتر کنند. این پیشنهاد سر و صدا به پا کرد. همچنین بعضی از خدمت رسانی‌ها و محصولات کیروزها با آن عادت کردند اکنون به دبی صادر می شوند. ماه مارس امسال در دبی مغازه روسی و کوسویل با فروش محصولات خود سر کرد. گروهی کارخانه ها با نام برای وطن از کالینینگراد هم تصمیم دارد این نوع غذا را از ماهی به دبی صادر کند. در دبی روزهای فراری طربخانه و مکانهای فراغتی خود را دارند. آنها بیشتر شام خود را در چالت بریسکا که از نزدیکان علیشر عثمانوف ثروتمند روسی است می گذرانند. هنرمندان مشهور روس آنهایی که در جنگ با اوکراین از موقع روسیه پشتیبانی می کنند و گروهی که زیر جنگ اوکراین صدا بلند کردند در اینجا آوازخوانی می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دو هفته است که در تاجیکستان دعوت بهاره جوانان به ارتش ادامه دارد. برابر به این در دانشگاه های کشور امتحان های ختم جریان دارد و بعضی دانشجویان میگویند از آنها میخواهند پیش از مهلت دانشگاه را ختم کرده به ارتش روند. برخی دانشجویان میگویند به آنها وعده دادند که در صورت پیوستن به ارتش برایشان در امتحان های ختم کمک میکنند. ما برای روشنی انداختن به موضوع با دلربا صمد و رهبری تشکیلات دفتری آزادی های شهروند مراجعه کردیم که سالهاست به حمایت حقوق سربازان و دعوت شوند ها مشغول است. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. سوال اولی ما از حامی حقوق این است که قانونگذاری کشور برای سفربر کردن دانشجویان به ارتش چه ترتیبی را پیش بینی کرده است؟
از خوجند چند سال گذشته مراجعات را گرفته بودیم با مقصد اون که نقشه بهارانه را از حساب دانشجویان پر کنند و دانشجویان هم خب شرایط فراهم آوردند که حتی وزارت معارف هم همین پیشنهاد را کرده بود که اگر دانشجویان خواهند پیشکی امتحان ها را سپارده ختم کرده بعد به خدمت حربی میروند. اینجا باید از یک چیز احتیاط شد، باید که فرمان خارج شدن از دانشگاه یعنی ختم کردن دانشگاه و علاکه از رویخط دانشجویان براوردنی دانشجو باید که قبول شود و دانشجو همچون ختم کننده به خدمت حربی رود، وگرنه و عهده‌دار می شود که دو سال خدمت کند. چون که موافق قانونگذاری شهروندان نمی توانند در وقت خدمت حربی وقتی که علاقه به رویخط قسمای حربی داخل شدند در دانشگاه های شهروندی یعنی غیر حربی شهروندی تحصیل کنند. این حقوق را ندارند، یعنی باز داشته می شود خواندنی آنها. اگر فرمانی ختم آنها یک روز یا چند روز دیرتر پس از به خدمت وارد شدن سرباز قبول شود، آنها می توانند که دو سال خدمت کنند. برای همین خیلی مهم است که اول دانشگاه را ختم کرده، همون فرمان ختم کننده را گرفته، بعد به خدمت حربی حاضر شوند.
بعضی حالت های هم است که ختم کنندگان را به ارتش دعوت می کنند و وعده می دهند که در روز امتحان های ختم با آنها اجازه خواهند داد تا در امتحان ها شرکت کنند. در همین حالت ترتیب پیش بینی کرده قانون گذاری چگونه است؟
این غیر قانونی است که من گفتم سرباز خدمتچی حربی نمی تواند که در رفت خدمت من در دانشگاه های شهروندی تحصیل کند. این غیر قانونی است، نباید که به این حادثه ها راه دهند، چون که حتی می توانند که دیپلم های آنها را غیر قانونی اعتراف کنند، چون که در رفت خدمت نمی توانست که تحصیل خود را دوام دهد. به غیر از آن که دو سال خدمت می کند زیرا ختم نکرده است، به غیر از آن همچون دیپلم های آنها حجت های ختم کنی آنها می توانند که غیر قانونی اعتراف شوند.
یعنی دانشجویان حتی حق ندارند در جریان خدمت در ارتش در بخش سلوی و یا غایبانه تحصیل کنند؟
در یکان نمودی دانشگاه ها در یکان نمودی فاصلوی روزانه شبانه اگر و دانشگاه شهروندی باشد حقوق ندارند. تنها در دانشگاه های کالج های اینستیتوی حربی می توانند که سربازان تحصیل کنند. حق ندارند معنی آن را دارد که همین فاصله خدمت تحصیل آنها یخ کرده می شود. پس از ختم کردن خدمت آنها آمده با همون دوام می دهند، یعنی آنها محروم نمی شوند از دیپلم، لیکن همون فاصله اگر امتحان ها سپرده باشند یا دیپلم گرفته باشند فاصله خدمت حربی علاقه و غیر قانونی اعتراف می شود.
یک بار دیگر می خواستم این را دقیق کنم، آنهایی که در شعبه های فاصلوی و یا غایبانه مگستراتور و یا دکترانتور تحصیل می کنند آیا به ارتش جلب می شوند؟
وفق قانونگذاری نو پس از بکالاور 4 سال خدمت حربی 4 سال تحصیل در دانشگاه ها علاقه به خدمت حربی برده می شوند و پس از ختم کردن خدمت با اتمام رسیدن خدمت آماده می تونند که به ماگستراتورا داخل شوند. یعنی مثل پیشتره ماگسترها نامزدها در رفت خونیش از خدمت حربی آزاد و به تاخیر انداخته نمی شوند. آنها باید که اول خدمت بود کنند و بعد به علم روند.
خب سرنوشت دانشجویانی که در کالج ها تحصیل میکنند چگونه است؟ آیا جلب کردن آنها به ارتش در کدام حالت ممکن است؟
کالج ها هم اگر آنها در شعبه روزانه تحصیل کرده استفاده باشند و یک خوبی شده است در قانونگذاری پیشتره گفتگی بود که تا سنی 21 سالگی، چونکه اگر مثلا سنی 18 سالگی داخل شوند 3 سال باید که ختم کنند کالج رو. این خیلی محدودیت ها حاضر نیست، وقتی که به کالج ها داخل می شوند تا ختم کردن کالج، اگر این یکم مراتب خوانده استفاده باشند تا ختم کردن کالج می توانند که از خدمت مهلت خدمت رو به تاخیر انداخته دانش رو دوام دهند.
تحصیل
را دوام دادن بعد تحصیل بعد خدمت می روند.
در تاجیکستان یک قاعده هست که دانشجویانی که از منطقه ها مثلا در پایتخت تحصیل می کنند پیش از امتحان ختم باید از قید دانشگاه و از قید کمیسریت حربی دوشنبه برآمده در همون جای زیست خود را در قید گذارند. به ما یک شکایت آمد که یک دانشجو گفت که من خود را از قید کمیسریت حربی دوشنبه برآوردم و وقتی به ناحیه جای زیستش رفته خود را می‌خواست در قید کمیسریت گذارد، مسئولین کمیسریت حربی از او طلب کردن که در دعوت بهاری به ارتش می رود، بعدا می دهد که به ارتش می رود و بعدا او را در قید می گذارند. خب در این حالت دانشجویانی که بعد چنین حالت ها روبرو می شوند چیکار باید کنند؟
باید که از دانشگاه معلومات نامه گیرد که باید دانشجو است، تا حال ختم نکرده است، حتی میتوند که نقشه من روی خط امتحان ها رو رویس های امتحان ها رو زمیمه کرده عریضه نویسته پیشنهاد کند که تا سنه مثلا همین تا آخری مای تا آخری اپریل و دانشجو است، پس از ختم کردن دانشگاه وای به خدمت حربی می رود. یعنی تو ستاتوسی که دانشجویی را دارد او را به خدمت حربی نمی توانند دعوت کنند. برای این اگر رفتارهای غیر قانونی، اگر فشار باشد یا اینکه غیر قانونی دانشجویان را تا ختم کردن به خدمت حربی برند، باید که حتما به پرکوراتوری حربی شکایت کرد. دانشگاه طلبات ها دارند که مثلا از 36 ساعت حاضر نشده باشد به درس، یا اینکه 42 ساعت علاقه خارج می رود. این اساس برای خارج کردن دانشجو می شود. برای همین باید که حتما دانشجویان همین شماره حاضر نشدنی خود را رعایت کنند و نظارت کنند. چونکه علاقه این اساس می شود که آنها را خارج کنند و حتی خبر نمی دهند بسیاری دانشگاهان را خارج می کنند و علاقه و در خود داخل کمیسریت حربی خبردار می شود که همین قین بداشته و یا خارج کردند و علاقه به خدمت حربی سفر برشت استاده است.
در این میان هستند ختم کنندگانه که می خواهند در همین دعوت بهاری به ارتش روند ولی در پیش امتحان ختم دارند. در چنین حالت قانونگذاری کشور چی می گوید؟ آنها باید چی کار کنند؟
البته از صفی خواهشمندان اختیار داران زیاد شده استاده است. خواهشمندان البته میتونند که به همون کمیسریت ناحیه‌ای که آنها به قید گرفته شدند جای استقامت رفته به رسمیت دارند عریضه نویسند به رسمیت.
اونایی که ختم کننده هستند ولی امتحان ختم داره اما میخوان به ارتش رن، یعنی حالتان در نمیدونم قانونگذاری
هستند و نیگون قانونگذاری پیش بینی کرده است که اول باید که ختم کند статус دانشجویی را گذارد، خط خاتمه دهد به این статус، بعد статус خدمتچی حربی را میگیرد. اگر وای از نصف خواندن رفتن نیت داشته باشد هم این را قانونگذاری من نکرده است و همون چیزی که گفتم رخصتی از دانشگاه اکادمی رخصتی میگیرد و رفته خدمت کرده آمده از روز همون که وای رفته بود دوام میدهد خدمتش. لیکن اگر در بین تحصیل رود اگر علاوه دو سال خدمت را انتظار است.
در اگر بعد ختم
رود یک سال بعد ختم علاوه یک سال.
خب در آخر میخواستم این رو پرسم که به دانشجویان یکان توصیه دیگر دارید؟
البته دانشجویان باید فهمند که این هم حقوق است، تحصیل خدمت حربی عهده‌داری است. برای همین باید که حتما طلبات های قانونگذاری آموخته پیشکی مشورت گرفته حجت های خود رو آماده کرده و وقتی که از طرف دانشگاه یا اینکه از طرف کمیسریت های حربی که حتی آماده در امتحان های خاتمه‌ای در حضور میکنند، در همچون اعضای کمیسیه حضور کرده جوانان رو علج مجبوری گرفته میبرند، حتما باید که حقوق خود رو دانند و نگذارند که حقوقشان پایمال شود. باید که خدمت حربی در اساس قانون براه مانده شود و اگر مشورت ها لازم باشد میتونن به حقوقشناسان ما مراجعه کنند.
یادآور میشوم که همصحبت ما بودند دلربا صمد و رهبر تشکیلات دفتری آزادی های شهروندی و موضوع صحبت ما درباره سفربر کردن دانشجویان به ارتش بود. شنوندگان عزیز در اینجا با شما خداحافظی میکنیم تا نشرهای بعدی در امان خدا باشید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژدنی تاجیکستان خبر می‌دهد که در 3 ماه اول سال جاری در پی آفتهای طبیعی 24 نفر جان باخته است. در 3 ماه سال گذشته این رقم تنها 5 نفر بود. همزمان به اقتصاد کشور در پی حالتهای اضطراری طبیعی در سال جاری 5 مراتب بیشتر خسارات وارد شده است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژدنی تاجیکستان میگوید زمستان امسال برای کشور با وقوع حادثه های زیادی فاجعه بار به دنبال بود. خانم یوسفی افسود که در این حادثه ها 24 نفر جان خود را از دست دادند که در مقایسه با همین دوره سال گذشته به مراتب بیشتر بوده است.
در نتیجه رخ دادن حادثه های طبیعی متاسفانه 24 نفر شهروندان ما به هلاکت رسیدند.
در ادامه صحبت امیده یوسفی گفت که در آفات های طبیعی 3 ماه اول سال گذشته 5 نفر جان باخته به اقتصاد تاجیکستان بیش از 4 میلیون سومانی ضرر رسیده بود. به اعتقاد خانم یوسفی هرچند مقدار آفات های طبیعی در 3 ماه اول هم سال گذشته و هم امسال تقریبا همسان است، ولی خسارات رسیده به اقتصاد تاجیکستان در 3 ماه سال جاری بیشتر از 20 میلیون سومانی بوده است. در پاسخ به این سوال که ساکنان کشور در کدام از حالتهای اضطراری طبیعی بیشتر جان باختن، امیده یوسفی گفت که در پی ترمفرائی ها در ولایت مختار بدخشان کوهی، ولایت سوخت و نایه ورزوب تعداد بیشتری از شهروندان فوتیدن. خانم یوسفی خبر داد که از اول امسال در تاجیکستان 16 حالت فرامدن یرچ و چند زلزله شدید هم رخ دادن که هرچند خسارات مالی در پی داشتن، ولی در این حادثه ها تلفات جانی ثبت نشده است. به اطلاع سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده، مقامات تاجیک به مشکلات همه ضرر دیده ها از آفتهای طبیعی رسیدگی کرده، ارائه کمک ها همچنان ادامه دارد. حسن اسایف کارشناس مسائل آب در تاجیکستان میگوید که 80% منطقه کشور از زلزله و 60% از آفتهای دیگری طبیعی آسیب پذیرند. به اعتقاد این کارشناس وابسته به این آسیب پذیری تشکل معرفت انسانی در تاجیکستان مهم دانسته می شود.
انمو درخت بوتا علفه که در طول تپو می رویند برای ما چکه نقش جنگر رو می بوزند. باید ما از این نقطه نظر به تشکل دادن معرفت آوری توجه خواسته دهیم.
میرحسین نظری فعال اجتماعی و کارمند پژوهشگاه استرافیزیکای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان به این نظر است که افزایش مقدار آفات‌های طبیعی و خسارات آن در کشور به شدت یابی فعالنکی خورشید ربط دارد. همزمان این فعال جمعیتی میگوید که احتمال دارد در سال‌های قبلی مسئولین کمیته حالت‌های فوق‌العاده از اعلام آمار دقیق درباره آفات‌های طبیعی صرف نظر کرده، امسال رقم‌های نزدیک به واقعیت اعلام شده است.
Oh,
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نایبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث ها صحبت ها تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اماده کردم فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه بزین
از طرف کی و یا کی ها انقدرش
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این کی ها هند کی ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائنی ملت و خائنی دولت نام میکردن، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر و دیگر، با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیتش خرک میدونستگی میشناختگی. بعد باز بیبو همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه‌های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوک فعال بودم، میگفتم مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالتای علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک رو همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستن و من به مهاجران رو آوردم که برادرانی عزیز، همین دخالت کردن شما به مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاقصو در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید. دخالت نکنید خوبش و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برای از طرف مقامات و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنید که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که پن ترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای یمنی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب نه در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوم بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همی رو می نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونها استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید. چی جای مانع است اینجا؟ اگر اون چی هست، ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی، همین گپا رو نگویی، ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیز دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیز عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما آسانی. از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما دن؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلمی را میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوابسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرحمت بنویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که اصلا او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته استوده است، ولی خدا نکند روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت‌ها زود عقب نشینی می‌کنه.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان می‌شوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافر اینجا ما هم غریبی از دیدن نور ما.
سلام بنا
بینندگان ارجمند، امروز دوشنبه 17 اپریل من خیرامون بقازاده نشی امروز اخبار آزادی را تقدیم شما میکنم. موضوع های برنامه امروز چنین هستند: با امید روزی بهتر و درآمد به روسیه رفت و خانه اش را در وحدت به اجاره داد، ولی آن هم به کام آتش رفت.
نیروی کاری مقامات اجرایی حکم دولت شهری وحدت کاربری نمونده هستند تا اینکه ضرر رسیده را معاینه نمایند.
خبرنگار نورانگیز رستمزاده میگوید با وجود آماده کردن همه سندهای ضروری، محافظان و مقامات مانع ثبت گزارش در مسجد مرکزی دوشنبه شدند. ابلاوه در اوکراین چگونه میگذرد و چرا برخی جوانان اوکراینی آماده هستند با نرخ جان خود از سفربری به ارتش فرار کنند؟
این قانونشکنی باید جزای جنایی داشته باشد. عین زمان تنها جوابگری ماموری است. فکر میکنم در این زمان برای دولت این کافی نیست.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سنجش حادثه سوختار در یک بلند آشیانه نو ساخت شهر وحدت را آغاز کرده است. فرضیه پیشکی سوختاری که در آشیانه آخرین بنای استقامتی 6 طبقه شب شنبه به یک شنبه رخ داد، رسیش ناقل ها گفته می شود. خبرنگاران آزادی می گویند فرضیه ترکیش گاز تصدیق نشد. چی حادثه روی داد و ساکنان بنایی که 8 سال پیش به استفاده داده شده است چی حال دارند؟ همکارانم علی شیرزریفی و شهلا عبدالله گزارش می دهند.
همه چی خینه وجه چیزی که هست مقصد معلومه، همه چی سوختگی، همه چی سوختگی.
در پای سوختار از این منزل تقریبا چیزی باقی نمانده است. صاحب خانه در روسیه بوده، منزلش را به اجاره داده است.
با ما زنگ زدند روسیه که خیلی حادثه شدگی و خیست اومدیم. این خیلی معلوم چیزی.
از کجا خیست اومدید؟
این ربات.
منزلی ساکنان دیگر هم در این آشیانه چون این احوال دارند. در اینجا 6 خانواده زندگی میکردند. بعضی ساکنان در آشیانه پنجم نیز خود را جبر دیده میدونند. هنگامی خاموش کردن علنگه آتش به منزلی آنها آب در آمد. این مهاجر افغان در آشیانه پنجم به سر میبرده است. میگوید در این منزلی اجارهش حالا زندگی کردن امکان ندارد و مجبور است شب را در خانه نزدیکانش روز کند.
در خانه خواب بودیم، 11 بجه شب خواب بودیم که صاحب خانه و صاحب بلاک ما را در خانه ما را زد که برای اینکه بلاک سوخته گفته. ما برامیدیم تا 4 بجه رو دادنم اینجا گشتیم.
ساکنان بینا میگویند تا حال مقامات درباره تقدیر منزل هایشان با آنها شرح ندادند. اما مسئولان حکومتی وحدت میگویند جبردیده ها نباید نگران باشند. با معلوم کردن زیان یا خسارات مسئله تعمیر منزل هایشان را به میان خواهند گذاشت.
از روی مساحت معاین کرده شده 450 متر مربع معاین شده است و با 6 منزل استقامتی ضرر رسیده است. عین زمان گروه کاری چطور قید کردن گروه کاری مقامات اجرایی حکم دولت شهر وحدت کاربری نمونده هستند تا اینکه ضرر رسیده را معاین نمایند.
این مسئول حکومتی وحدت تاکید نمود که با جبردیده هایی که منزل خود را سقوطه کردند کمک میکنند، ولی تا حال کسی سند پیشنهاد نکرده است.
مقامات هنوز سبب سر زدن سوختار را رسما شهر ندادند، ولی بعضی از کارمندان خدمات آتش نشانی و مقامات شهر وحدت که در جای حادثه حضور داشتند در صحبت به رادیو آزادی گفتند معلومات های اولیه نشان میدهد که سوختار از حساب تجهیزات برقی رخ داده است.
سالهای اخیر بارها از ترکش ظرف گاز یا به هم رسیدن سیم برق در خانه های مردم در شهر و ناحیه های تاجیکستان و فوت و آسیب دیدن ساکنان گزارش شده است. مقامات در گذشته چنین حادثه ها را بر رعایت نشدن قاعده های بی خطری ربط دادند.
خبرنگار بخشیدری صدای آمریکا در تاجیکستان از رفتار غیر قانونی خادمان حفظ قانون و هم مانع شدن آنها به اجرای وظیفه های کسبی او شکایت کرده است. نورانگیز رستمزاده روز دوشنبه در شکایت به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و رئیس دستگاه رئیس جمهوری آزاد رحمان گفته است جمعه گذشته 14 اپریل زمانی که با اجازت نامه کمیته دین در مسجد مرکزی نماز جمعه را ثبت میکرد با رفتاری دغلانه کارمندان حفظ قانون روبرو شد. همکارانم سروینوز روح‌الله و نگاره فضل‌الدین در صحبت از نورانگیز رستمزاده نخست خواستند که جزئیات حادثه را نقل کند.
پیش من آمدند و گفتند که باید کامیرام رو خاموش کنند و فیلم برداری نکنند. وقتی که پرسان شدند برای چی، اونها گفتند که اینجا یک نمود کسای میایند که باید که تو آنها را نوار برداری نکنیم. اجازت نامه ما را از وزارت کارهای خارجی که برایم داده بودند اکریدیتاسیا را نپذیرفتند و گفتند اینجا این چیزی تو کار نمیآید و حتی براشون مکتوبی که من آماده کرده بودم با یک مقامات دولتی با کمیته دین ما گفتم که نه میخوام من مکتوب آماده کردم پیشنهاد کردم اونها این چیز را قبول نکردند. پیش ما رو میگیرند تلا میدادند ایخ دغل گفتاری میکردند و دیگر نتوانستم راستی گپ و مجبور شدم که از همون جای حادثه بود ترک کنم. دیگر فیلم برداری هم همون 3-4 کادر از راه رو که مردان برای کادرهای عمومی گرفتم تمام.
نورانگیز بعد از این قضیه شما چیکار کردید؟ به کجا مراجعه کردید؟ یک نسخه عریضه شما در شبکه اجتماعی فیسبوک هم نشر شده است.
قسمت مهمی است که من همچون زن این حالت هیچ وقت بخشیده نمیتوانم و من عریضه هم آماده کردم و به وزارت کارهای خارجه پیشنهاد کردم و باید که این عریضه در آنجا بررسی شده به وزارت کارهای داخلی پیشنهاد کرده شود. به کمیته دین به سخنگوی این کمیته هم در علاقه شدم و گفتند که میتوانید اگر به کار شما میخیل چی کرده باشند مانع ایجاد کرده باشند میتوانید که شکایت عریضه شکایتی کنید و من عریضه کردم و در حالت ضرور بودن امون مکتوبی که امضا شده است میتوانند با کمیته دین وزارت کارهای خارجی و داخله درخواست کنند که همون مکتوبی ما را پیشنهاد کنند.
نامه به نام رئیس دستگاه آزاد رحمان چی هدف داشت؟
اصلا برای چی من این نامه را نوشتم؟ برای که من هیچ هم تحمل کرده نمیتوانم که نسبت یک زن در کشوری که رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک زن موفق است به مثال آزاده رحمان که او را نه تنها در کشور در تمام جهان میدانند با یک زن خبرنگار چنین رفتار میکنند.
و ساعت بعد ثبت این صحبت نورانگیز رستمزاده خبر داد که مقامات بلند پایه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان او را به صحبت دعوت کرده وعده دادند که خادمی میلیسیه که چنین رفتار کرده است جزا میگیرد. فرار از ارتش با نرخی جان و یا در اوکراین هم آنهایی که از سفربری فرار میکنند زیاد هستند. در یک سال و دو ماهی که روسیه علیه اوکراین میجنگد شماری از اوکراینی های سینی خدمت گفتند که خواهش ترک کشور را دارند. در بازار سیاه نیز راه های غیر قانونی خارج شدن از اوکراین با وجود آمده است. در این باره گزارش تلویزیونی نستای شوریم است که همکارم مولا رجب یوسفی تقدیم میکند.
ترک کشور در دوره جنگ توسط کوه و دریا و جنگل ها خدمات مرزبانی اوکراین از آغاز جنگ ده ها هزار مرد سن مناسب به خدمت را دستگیر کردند که با هدف فرار از سفر برکنه و یا موبیلیزاسیا قصد داشتند اوکراین را ترک کنند.
وقتی مردم به خصوص در فصل زمستان و شرایط خیلی دشوار آب و هوا توسط بلندکوها غیر قانونی تلاش عبور مرز را میکنند باعث به مرگ آنها میشود.
اما با وجود جای داشتن این خطرها استفاده کوه و جنگل و دریاها برای عبور مرز راه معمول ترین میماند. آنهایی که از خدمت حربی سرکشی میکنند برای رهبلدان محلی تا $2,000 میدهند اما باز هم کسی برایشان کفالت سفر به خطر را نمیدهد.
وقتی به سرحد نزدیک شدم راهبلد به همراهش میگوید که 1 کیلومتر دورتر پاسگاه مرزبانی است و او باید از میدان دویده گذرد. آن مرد راضی نمیشد و میگوید که او را میتوانم پرانم. راهبلد پاسخ داد است که بله مرزبانان میپرانند ولی به احتمال زیاد تیر به او نمی رسد زیرا این مسئله با آنها موافقه شده است و این مرد ناچار هم پول داده و هم جان خود را در خطر مانده از میدان دویده می گذرد چون که او دیگر راهی نداشت.
بعضی ها برای فرار از ارتش پوشیدن لباس زنانه و یا هنگامی گذشتن از مرز پنهان شدن در باگاژ ماشین را انتخاب کردند اما از چشم مرزبانان دور نماندند. چون این حالت ها اساسا در آغاز حمله وسیع مقیاس ثبت می شدند ولی بعدا ساختکاری نمودن حجت های کمیسریت حربی روی کار آمد. برای مثال در اول سال
جاری ماموران انتظامی یک گروه از پزشکان را بازداشت کردند که به فروش شهادت نامه ها مشغول بودند.
شخصان 39 سالی دعوت با پرداخت از 5 تا 10 هزار دلار با سند های کاملا قانونی کشور را ترک می کردند. در مجموع بازداشت شده ها از این راه غیر قانونی به بیش از 30 نفر برای رفتن به خارج مساعدت کردند.
حقوق شناس رامان لخچوف میگوید با در نظر داشت آنکه بیشتر راه های غیر قانونی آشکار و جلوگیری می شود، اما طلبات می ماند و نرخ نیز طرف بالا می رود. فعلا شبکه های اینترنتی از اعلان های مثل پیشنهاد حجت ها برای داخل شوی به دانشگاه های خارجی، همراهی معیوبان یا ازدواج قلبکی با مادر 3 فرزند خردسال پر شده است. حالا معلوم نیست که چی تعداد از شهروندان اوکراین با راه های غیر قانونی کشور را ترک کردند، اما آنها با گذشتن 3 ماه از مهلت قانون شکنی مأموری بدون مشکلات می توانند به وطن برگردند.
حکومت ولایت بخارا جمهوری ازبکستان برای آبادانی آثارخانه قهرمان تاجیکستان و سردفتر ادبیات شوروی تاجیک صدرالدین عینی مبلغ جدا کرد. این طرح به مناسبت 145 سالگی استاد عینی مورد اجرا قرار داده شد، آن هم در حالی که سالهای زیاد این مکان هدف بی‌توجهی مقامات هم ازبکستان و هم تاجیکستان بود. حالا قرار است با این مبلغ نه تنها آثارخانه بلکه مکتب کهنه دهه ساکترنیس آباد کرده شود که عینی آنجا تحصیل کرده و حکایه معروف هم نامش هم در آن باره نوشته شده است. از آدگاه استاد عینی خبرنگاری ما فرزان محمدی گزارش می‌دهد.
تقریبا 100 کیلومتر دورتر از شهر بخارا در همین حولی در دهه ساکتره ناحیه قشتوان 145 سال قبل عالم، شاعر، نویسنده، اولین پرزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان، سردفتر ادبیات معاصر تاجیک و قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی تولد شده است. بچگیش را همراه 3 برادرش در این حولی گذرانده بعد فوت پدر و مادر در بخارا و سمرقند و دوشنبه زندگی کرده است.
امین دروزه بابای صدرالدین عینی سید مراد سید عمر خواجه سوسکدگی این دروزه اینا کندکاری اوستا بوده است، دوردگور اوستا بوده است، اینا همجا بایم کار کرده است. اول شوفرکن طرفی نوخه شوفرکن بایم یک مسجد یک جای بنیاد کرده، همجم حوالی جای کرده بشنات. زنی سید عمر خواجه، زنی سید مراد خواجه اصلی از شوفرکنی، نوخه شوفرکنی اوچاشون اوچایش صدرالدین عینی از شوفرکنی بوده است، نه هیچ شوفرکنی بوده است.
با گفته باشندگان جماعت ساکتره ناحیه قشتوان ولایت بخارا، این کلمه شکل دیگر شده صدپیری بوده است، یعنی محض در این موضع قبرستان خواجه صدپیری قرار دارد که چندین گذشتگان یا سرآمدان سردفتر ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی در اینجا دفن شدند. و مانند پدرشان سید مراد خواجه، بابایشان سید عمر خواجه، برادرشان محی‌الدین خواجه و دیگر پیوندانشان. این از آن دلالت میکند که طول چندین صد ساله محض در این زادبوم نسل گذشته و اولادان صدرالدین عینی عمر به سر بردند. حالا به گفته ساکنان این منطقه تنها 5 آیله از پیوندان عینی باقی ماندند و دیگران به گوشه و کنار دیگری ازبکستان و تاجیکستان کوچ بستند.
و این گزارش را به شکل کامل در سایت رادیوی آزادی تماشا کنید. دادگاه شهری مسکو امروز سیاستمدار مخالف حکومت روسیه ولادیمیر کرامورزا را که به خیانت به دولت، پهن کردن اطلاع نادرست درباره ارتش روسیه و همکاری با سازمان نامقبول متهم بود، 25 سال از آزادی محروم کرد. خودی کرامورزا روز 10 اپریل در سخن آخرینش گفت بی‌گناه است و از کاری کرده اش افتخار دارد. او وضع سیاسی و حقوقی روسیه را به سال‌های 30 شباهت داد. بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی در همینجا به آخر می رسد، ولی خبرهای بیشتر در وبسایت و صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تویتر و تلگرام و تیک توک و ادناکلاسنیکی دست رسند. اگر خودی شما هم شاهد خبر و حادثه یا منظره جالب شدید، می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما در تماس شوید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا
گفتم
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام بینندگان گرامی، من شالوگل خوجا در استودیو هستم. خبرای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیمتون میکنم. دادگاه شهر مسکو روز 17 اپریل سیاست مدار مخالف ولادیمیر کورامورزا را که به خیانت به دولت پهن کردن ایتلون و درست درباره ارتش روسیه و همکاری با سازمان نامقبول متهم بود 25 سال از آزادی محروم کرد. در این باره خبرنگاری اینترفاکس از تلوری دادگاه اطلاع داد. بررسی پرونده کورامورزا ماه مارت امسال پسی درهای بسته در دادگاه شهر مسکو شروع شده بود. با تلوری دادگاه تنها نمایندگانی رسانه‌های دولتی راه داده شدند. دوستان با ولادیمیر کارامورزا 25 سال زندان طلب کرد. کارامورزا خردی رو ماه اپریل سال 2022 به حبس گرفتند و اون زمان جنگ روسیه رو ضد اوکراین تنقید کرد. با اطلاعی مفتشان و در عوض $3,000 ماهانه گویا سالهای دراز به سازمان‌های وابسته به کشورهای عضو ناتو کمک رسانیده است که ضد امنیت روسیه روانه شده بود. در نتیجه ترکش بالونی گاز در یکی از بلند آشونه‌های شهر ژانا اوزن قزاقستان 4 کس بلوکاد رسید. خدمات مطبوعاتی ولایتی منگیستاو اطلاع داد که جسد این افراد را از زیر خرابه‌ها بیرون آوردند. شمار آسیب دیده‌ها در ترکش جمعاً به 13 نفر رسیده است، 8 زخمی کودکانند. رسانه‌های محلی قبلا خبر داده بودند که در نتیجه ترکش بالونی گاز در ژانا اوزن 11 کس آسیب دیده است، 6 نفر آسیب دیده‌ها در بیمارستان بستری کرده شدند. مسئولان شهرداری ژانا اوزن گفتند در نتیجه ترکش 3 حجره آسیب دیده است. حادثه ساعت 4 صبح 17 اپریل رخ داده است. مسائل مرز با تاجیکستان حل می شود اما با کندی پیش می رود، گفت رئیس جمهور قرغیزستان صادر جابوروف در صحبت با خبرگزاری کبر. تاجیکستان پافشاری دارد که مسائل مرزی بر اساس خریده سال 1924 حل شود، گفت او. به همین دلیل جریان کار تنفذ می شود. بررسی مسائل مرزی در اساس خریده سال 1924 از نگاه حقوقی نادرست است. هر دو کشور در سال 1924 صاحب استقلال نبودند. اگر هر دو کشور برای تنظیم مسائل مرزی بر اساس خریده سال 1924 روزی شوند، ما باید تمام خطه‌های مرزی را با تکیه به این خریده از نو دیده برایم، گفت پرزیدنت جابوروف. هر دو جانب به موافقه رسیده بودند که این روند پیشرفت کند و با نظر داشت این پیشنهاد کردم که ما میتوانیم تا مای مشکلات مرزی را حل کنیم. متاسفانه تا حال به آخر نرسانیده ایم، اظهار داشت جابوروف پرزیدنت قرغیزستان. سوختار در یک بینوی بلندوشونه در مرکز شهری وطت کنار دوشنبه منزل چند سوکینی بینو رو ویران کرد. حادثه شب 15 به 16 اپریل رخ داد. بر اساس نواری کربرانی رادیو زاده، سوختار گویا در پای ترکیشی ظرفی گازی مویه سر زده است. خود سوکینان از احتمال به هم رسیدن سیمی برق میگویند. مقامات هنوز در این باره چیزی نگفتند و معلوم نیست در این حادثه کسی آسیب دیده است یا نه. همچنین دقیق نیست ضرر رسیده سوختار چقدر است. از نواری فرستاده کربرانی رادیو زودی دیده می شود که آلنگای اوتاش در بینوی شش اوشیونه از یک منزل به منزل دیگر گذشته، همه را به کم خود کشید و سپس در خانه ساکنان چیزی نماند. سالای آخر برو از ترکش ظرفی گاز یا به هم رسیدن سیمی برق در خانه های مردم در شهر و نویه های تاجیکستان و فوت و آسیب دیدن ساکنان گزارش شده است. بر اثر ترکش ظرفی گاز مایع در قهوخانه لولا واقع در خیابان رودکی شهر دوشنبه یک نفر جراحت برداشته بود. مقامات در گذشته چنین حدیثه ها را به رعایت نشدن قاعده های بی‌خطری ربط دادند. ده نظامی ایران را در رابطه با افتادن هواپیمای مسافربری اوکراین در ماه انور سال 2020 به سالهای گوناگون زندانی کردند. هواپیمای اوکراینسکی اویالینی از تهران به کیف پرواز میکرد. در داخلش 176 نفر بود اما همه آنها جان باختند. به اطلاع رسانه‌های خبری ایران، فرمانده بخش 10 سال زیر دستانش از 1 تا 3 سال زندانی شدند. دادگاه گفته است فرمانده وضع را نادرست بها داده، با تکیه به خلاصه‌های اشتباهی که گمان کرد هواپیما هدف هوایی دشمن است، دستور سقوط دادن آن را داد. مقامات ایران سال 2020 نسبتاً مسئولیت سقوط دادن هواپیما را زودتر اعتراف کردند. آن زمان گفتند که نظام ضد موشکی اشتباه کرده است. اکثر کشته شده های هواپیما شهروندان ایران و کانادا بودند. شهروندان اوکراین 11 نفر را تشکیل دادند. مقامات ایران به خویشاوندان هر کدام کشته شده $150,000 جبران پیشنهاد کردند. با این جبران پولی نه همه خویشاوندان کشته شده ها راضی شدند. چند روز پیش از حادثه در نتیجه عملیات آمریکا در فرودگاه شهر بغداد ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی کشته شد و نیروهای ایرانی در پاسخ پایگاه‌های آمریکایی را در عراق هدف قرار دادند. دفتری مطبوعاتی ریاست جمهوری عراق اطلاع داد که پرزیدنت این کشور عبداللطیف جمال رشید برای سفر به دوشنبه دعوتنامه گرفت. دعوتنامه را از نام امام‌علی رحمان روز یکشنبه زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در عراق سپرد. با اطلاع منبع زبیدالله زبیدزاده از تمایل تاجیکستان برای بالا بردن سطح همکاری ها میان دو کشور گفته است. پرزیدنت عراق با اهمیت گسترش همکاری های دو کشور به هدف صلح و امنیت جهانی و ضرورت باز کردن سفارت تاجیکستان در بغداد تاکید کرده است. مقامات تاجیکستان تاکنون در رابطه با این خبر ابراز نظر نکردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات ولایت مختاری کوهستان بدخشان ضد سینا وزیربکوف پرونده جنایی کشاده او را برای شرکتش در یک گرد همایی مخالفان در برلین به افرادگرایی عیبدار میکنند. این بند قانون از 4 تا 7 سال زندان را در نظر دارد. سینا وزیربکوف برادر فعال مدنی رمزی وزیربکوف است که به 13 سال زندان محکوم شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. یک منبع در مقامات قدرتی ولایت مختاری کوهستان بدخشان روز 14 اپریل به رادیو آزادی گفت که پرونده سینا وزیربکوف را به اتهام افرادگرایی آماده و برای تحقیق بیشتر به دادستانی فرستادند. اشتراک سینا وزیربکوف در اتحادی افرادگرایی پیمان ملی تاجیکستان طریق شبکه های اجتماعی پهن گردید و برای آغاز پرونده اساس شد، گفت همصحبت ما و نخواست نامش را بنویسیم. سینا وزیربکوف حالا در اروپا است و روز 17 اپریل در صحبت تلفنی به رادیو آزادی اشتراکش را در گرد همایی در برلین تصدیق کرد، اما گفت وابسته هیچ گروه یا جنبش سیاسی نیست. در آن گردی همایی که روز 25 مارت امسال گذشت، نمایندگان یک گروه از مخالفان آزادی عبدالله شمسی‌دین پناهجوی اخراج شده تاجیک را خواسته حکومت تاجیکستان را برای سرکوب فعالان اجتماعی و خبرنگاران تنقید کردند. یگانه خواهش و طلب من این است که به بیدادگری های حکومت در بدخشان توجه شود. انتظار داشتم که می توانند به روی خط جنایتکاران داخل کنند، ولی عمل خود را جنایت نمی شمارم، برعکس ادای قرض در نزد مردم می دانم، افزود سینا وزیربکوف. با گفته وزیربکوف او زیاده از نیم سال باز در اروپا است و درخواست پناهندگی سیاسی کرده است. برادرش رمزی وزیربکوف ماه یولی سال 2022 در روسیه ناپدید و دیرتر به طور مرموز در تاجیکستان پیدا شد و به 13 سال زندان محکوم گردید. دادرس او و همراه و همنسبش آرز وزیربکوف را به اشتراک در اتحاد جنایی و دعوت در اینترنت برای بازور گرفتن حاکمیت گناهکار دانست. خودشان و پیوندان حکم را بی اساس نامیدند. پس از تظاهرات و ناآرامی های ماه می سال گذشته در ولایت مختاری کوهستان بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، صدها نفر از جمله ده ها فعال مدنی را دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندان و حبس ابد محکوم کردند. وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل تاجیکستان در چند مورد اعتراضگران را در بدخشان اعضای گروه های جنایی نام بردند. محکوم شده ها و نزدیکانشان می گویند گناهی نکردند و اتهامات بی اساس است. یانا گوروخوفسکایا مدیر تحقیقات و استراتژی فریدم هاوس ماه اپریل در گزارش نوشت مقامات تاجیکستان 11 نفری که عملیات دوشنبه را در بدخشان تنقید می‌کردند از روسیه آورده به زندان انداختند. چند سازمان و کشورهای غربی از تاجیکستان خواستند با محاکمه‌های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت‌های غیرقانونی آنها را بس کند. سازمان عفو بین الملل امنست اینترنشنال تاجیکستان را برای سرکوب اعتراضگران در ولایت مختاری کوهستان بدخشان سخت تنقید کرد.
تعداد شهروندان روسیه که از زیر بار تحریم و سفربرکنی به ارتش به امارات متحده عربی میکوچند هرچی بیشتر میشود. آنها دارایی و تجارت خود را به این کشور میبرند و زندگی خود را در آنجا میسازند. در دبی علاقه نمایندگی مکتب های روسی فعال شده، بنابر پژوهش ها سال گذشته از همه بیشتر شهروندان روسیه در امارات متحده عربی خانه خریدند. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فارید آزاده بشنوید. دبی بزرگترین امارت در خلیج فارس و مکان کار و زندگی الیت روسیه تبدیل یافته است. آنها از تحریم ها و موبیلیزاسی گریخته در این جای از نگاه سیاسی بی‌طرف پناه بردند. یک پژوهش روزنامه نیویورک تایمز معین کرده است که پس از شروع جنگ در اوکراین خطی اساسی پرواز هواپیماهای روسیه به دبی بوده است. صرف نظر از طلب ولادیمیر پوتین که از ثروتمندان خواست دارایی های خود را برای رشد تجارت در کشور روانه کنند، اکثر سرمایه‌داران به امارات متحده عربی رو آوردند. منصبداران روس و خانواده های آنها آشکارا در اینجا استراحت و معیشت می کنند. در ماه می سال 2022 بعد از 3 ماه جنگ در اوکراین، دمیتری کیسلیوف تبلیغگر سیاست های روسیه هنگام استراحتش در امارات متحده عربی دیده شد. ماه نوامبر سال 2022 ناتالیا پاپاوا کارمند بنیاد دختر ولادیمیر پوتین در دبی چتر بازی میکرد. همین طور نوار خوشگذرانی لیزا پیسکا و دختر سخنگوی پوتین در یک بار یا رستوران و دختر وزیر دفاع روسیه هم در دبی نشر شد. آدم و علی فرزندان رمضان قادیروف اکثرا در دبی هستند. عکس و نوار آنها در اینستاگرام که استفاده آن در حدود روسیه منع است نشر می شود. پیشتر سفری رمضان قادیرو رهبری چچنستان به امارات متحده عربی و ملاقاتش با شاهزاده و تحفه های گرانبها به او را در تلویزیون های این کشور نشان می دادند. حالا چون این سفرهایش را رسانه ای نمی کنند. در دوره تحریم ها و جنگ روسیه در اوکراین در برابر منصبداران و فرزندان آنها چهره های مشهور شو بیزنس این کشور هم اکثر وقت خود را در دبی می گذرانند. مثل یوسف پریگوژین و همسرش آوازخان ولیریا. درباره منع استراحت مقامداران روس در خارج از کشور یگان قاعده و دستور صادر نشده است. دمیتری پسکوف سخنگوی پوتین ماه فوریه گفت کسی سفر منصبداران را به بیرون منع نمی کند. اوگنی پریگوژین مدیر شرکت نظامی واگنر منصبداران و وکیلان را که با استفاده از مقام خدمتی خود در دبی معیشت می کنند تنقید کرد. با افزایش روسها در امارات متحده عربی برای کار و زندگی آنها شرایط و محیط مطابق می سازند. ماه نوامبر سال 2022 وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف از نمایندگی گیمنازیای روسیه در ابودابی دیدن کرد. در اینجا با کودکان طبق برنامه دولتی روسیه و حتی درسهای وطن دوستانه می دهند. ماه مارس سال 2023 وزارت معارف روسیه پیشنهاد کرد که در امارات متحده عربی مکتب‌های روسی را بیشتر کنند. این پیشنهاد سر و صدا به پا کرد. همچنین بعضی از خدمت رسانی‌ها و محصولات که روزها به آن عادت کردند اکنون به دبی صادر می شوند. ماه مارس این سال در دبی مغازه روسی و کوسویل به فروش محصولات خود سر کرد. گروهی کارخانه